الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه اشرف بريته ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. چند جلسه ای راجع به وسواس و وسواسی صحبت کرده و بیش از این نمیخواستم که پیگیری کنم، اما یه بحث فقهی و یه بحث اخلاقی باقی مونده است. امشب هم در این دو موضوع صحبت میکنم. با امیدوارم برای همه، مخصوصا برای وسواسی ها مفید باشه. با امیدوارم همه، مخصوصاً جوانها، متذکر این دو مسئله فقهی و مسئله اخلاقی باشند. و اما مسئله فقهی ما این است: اسلام یک دین فوق العاده ساده است و اسلام مدعی است من هم سمحه هستم هم سهله هستم. من برای مسلمان ها با کرامت هستم و من برای مسلمان ها ساده هستم. وقتی هم از اول اسلام تا آخر اسلام یه مطالعه داشته باشیم، مطالعه اعتقادی، اخلاقی، فقهی، میبینیم جداً چنین است. و این یکی از معجزات بزرگ اسلام است که دارای کرامت و دارای آسودگی، سهل و سادگی و این که برای همه سهل است. هر کجا عسری جلو بیاید، هر کجا مشکلی جلو بیاید، اسلام با قاعده اون مشکل را برداشته است. اسلام با یک قاعده فقهی اون سختی را، اون مشکل را هم حل کرده است و هم برداشته. از جمله در فقه ما یک قواعدی هست که تعیین وظیفه در ظرف شک میکنه و این قواعد زیاد است. قاعده ید، قاعده سوق، قاعده اصالت الصحه فی فعل الغیر، اصالت الصحه فی فعل النفس، قاعده حل، قاعده طهارت و امثال این قواعد. و این قواعد تعیین وظیفه در ظرف شک است. و به قول امام باقر سلام الله علیه، اگر این قواعد نبود همه در مضیقه عجیبی واقع می شدی. می فرماید لما کان للمسلمین سوق، اصلا معاملات درش بسته می شد، بازار درش بسته می شد و این قواعد که کار را آسان کرده. شما می روید بازار چیز می خرید و معمولا نمی دانید که این جنس مال اینه یا نه، این ربا خوره یا نه، این جنس را از کجا آورده، معاملش درسته یا نه. اسلام میگوید شک نکن، همش درست است. به این میگویم قاعده یعد. این لباسی که شما الان پوشیدید، این خانه ای که الان در او ساکنید، این خانه مال شماست یا نه؟ این لباس مال شماست یا نه؟ از رباخاری است یا نه؟ از گران فروشی است یا نه؟ و بالاخره از خود شماست یا نه؟ و وظیفه چی؟ باید بگوییم از خود شما، باید بگوییم خانه شما، لباس شما، و بالاخره مال مال شما. آیا این خانمی که دارید، این ازدواج صحیحه یا نه؟ آیا بچه های شما مال شماست یا نه؟ اسلام جدن میگوید بگو زن زن او، بچه ها بچه او، و اگر شکی کردی حتما به این شک عمل نکن، بی اعتنایی راجع به شک. حتی اسلام یه مقدار بیشتر میگوید اگر مظنه به خلافم داشته باشی، این مظنه حجت نیست، و اگر بخواهی ترتیب اثر بدی، گناهش بزرگ است، خیلی بزرگ است. شما شک داری این خانه که فلانی در اون نشسته مال اوست یا نه؟ مظنه هم داری که نه؟ اسلام میگوید بگو خانه مال اوست، و اگر سوء ظن برات جلو آمد نادیده بگیر، و اگر نادیده نگرفتی ترتیب اثر دادی، گناهش بزرگ است، گناهش جهنم است. اثر وضعی داره، خودت مبتلای به این سوء ظنها می شوی از طرف دیگران. راجع به اصالت و صحه فی فعل الغیر، یه کسی کاری رو انجام میده، نمیدونیم درست انجام داد یا نه، طبق شرع انجام داد یا نه، مظنه داریم که طبق شرع نیست، باید بگوییم طبق شرع است. اگرم مظنه داریم طبق شرع نیست، باید بگوییم طبق شرع است. و اگر ترتیب اثر دادیم روی مظنمون، اصالت و صحه اسلامی را جاری نکردیم، گناهش بزرگ است، خیلی هم بزرگ است. راجع به اعمال خودمون، کارهای گذشته ما چجور هست؟ نمیدانم، باید بگویم درسته. ازدواج ما آیا اشکالی داشته یا نه؟ نه. این بچه های ما آیا اشکال دارن یا نه؟ نه. مال من آیا اشکال داره یا نه؟ و کارهای گذشته من مطابق با شرع بوده است یا نه؟ آری. ولی مظنه هم داشته باشم که نبوده است، باید بگویم بوده است و ترتیب اثر نه روی شکم، روی مظنه ها هم ندهم. به این میگویند اصالت و صحه به فعل نفس، کارهای خودمون. کارهای دیگران اصل صحت است، کارهای خودمون اصل صحت است، و اگر شکی کردیم باید ترتیب اثر ندهیم، بلکه اگر مظنه هم داشته باشیم باید ترتیب اثر ندهیم. قاعده حل، اگر نمیدانیم مال کسی حلاله یا حرام باید بگیم حلاله. اگر کسی چیزی به ما داد نمیدانیم حلال یا حرام باید بگوییم حلاله. اگر راجع به خودمون شک کردیم این مالی که در دست منی آیا حلال یا نه، باید بگوییم حلاله. حتی مظنه به حرمتشم باید ترتیب اثر ندیم. مظنه دارم که کسب فلانی درست نیست، باید بگویم درسته. ترتیب اثر روی این مظنه نباید بدم، بلکه ترتیب اثر دادن حرام است، گناهش بزرگ است. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. شأن و نزول این روایت یک قضیه شیرینی است که این قضیه شیرین رو قبلاً در ضمن بحثم اشاره کردم و الان قضیه شیرین رو بگویم برای نتیجه گرفتن یه مطلب دیگری. یه وسواسی آمد خطبت امام صادق سلام الله علیه، گفت ابن رسول الله پنیر خوردن چجوره؟ فرمودن که مانعی نداره. گفت ابن رسول الله آخه این پنیرا از کجا میاد؟ این بادیه نشینا اینا لاابالی هستن، این بادیه نشینها مواظب نیستن. حتی من شنیدم پنیر مایه نجس، پنیر مایه میته داخل در شیر میکنن، پنیر درست میکنن. حضرت فرمودن که اهمیت به این حرف ها نده. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. هر چیزی حلاله مگر این که یقین کنی که حرامه. امام صادق سلام الله علیه دیدن این وسواسیه و با گفتن فایده نداره، لذا همکارشون رو، غلامشون رو فرستادن بازار، یه مقدار پنیر گرفتن، آمدن سفره انداختن و امام صادق با این وسواسیه صبحانه کردن. صبحانه تمام شد، این وسواسیه دو دفعه به امام صادق فرمودن که ابن رسول الله پنیر خوردن چجوره؟ خدا نکنه کسی وسواسی بشه، یه دیوانه. امام صادق هم دیدن، فرمودن مگه ندیدی خوردم؟ گفت ابن رسول الله آخه من شنیدم این بادیه نشینا لاابالی هم، اهمیت نمیدم، طهارت نجاست ندارم، بلکه مای پنیرشون بعض اوقات میته است. فرمودن برا خاطر این که یک جا چنین است ما پنیر نخوریم؟ برای اینکه تو شنیدی لاابالی هستند، مزن نداری اینکه اینها لاابالی هستند، ما دست از حلال های خدا برداریم. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعله. این فکر را نکن، این وسواسی گری ها رو بذار کنار، همه چی حلاله مگر این که یقین پیدا بکنی. که سابقا در مباحثم می گفتم، الانم بگم، حتی یقین وسواسی هم حجت نیست، ترتیب اثر نباید بده، به شکش ترتیب اثر نباید بده، به مظنش ترتیب اثر نباید بده، به یقینش هم ترتیب اثر نباید بده. یقین او تخیله، یقین نیست. لذا مرحوم سید در عروه می فرماید لا اعتبار بالقطع الوسواسی و همه مراجع تقلید، این رو امضا کردم. این هم قاعده حل، قاعده طهارت. اگر ما ندانیم چیزی نجس است یا پاک، باید بگوییم پاک است. اگر مظنه داریم که این نجس است، باید بگوییم پاک است. مثلا بارون می آید، دو سه روز بارون تمام می شود، وقتی بارون تمام شد دو سه روز، یا برف می آید دو سه روز، کوچه ها گل است، سگ ها می روند می آیند، مردم در دستشویی می روند، در اون کوچه ها می آیند، و بالاخره این کوچه دو سه روز هم چیزهای نجس در اون رفته شد می کند، هم پاک. و معمولا مظنه پیدا می شود که این کوچه نجس است. حالا باید بگیم نجس یا پاک؟ باید بگو این پاک است. در حالی که مظنه داریم باید بگو این پاک است. چرا؟ کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذی، کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس. یه مثالی براتون بزنم، این مثال های ارزنده است. حمام های عمومی معمولا صحنه او نجس است. این رفت و شده ها، این رفتن در مستراح، برگشتن، بالاخره صحن حمام، چه رختکن چه گرخانه، مخصوصا اون زمانها که آب هم کم بود. گفتن مؤسس حوزه علمیه قم آمدن حمام، در زمینی که لباس می پوشیدن عمامشون افتاد روی زمین، عمامه رو در رختکن که روی زمین نجس، نمیدونم زمین تر، عمامه رو برداشتن سر گذاشتن. تا اینی که عملا، نه به وسواسی، به همه بفهمانند کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذی، حتی تعلم انه نجس. اسلام یه احکامی داره، این احکام به وسواسی میگه که دست از وسواسیگری بردار. محل مطبوع را با آب میشود طاهر کرد، خیلی عالی، اما با دستمال هم میشه و تطهیر کرد. آب هست اما این نمیخواد با آب تطهیر کنه، میخواد با دستمال تطهیر کنه. دو سه مرتبه دستمال کاغذی رو به خودش بمالد، همه فقها گفتن با همین حالت میشود نماز خون. کف پای شما نجس است، کف کفش شما نجس است، چرخ اتومبیل شما روی خون رفت نجس است، دوچرخه شما روی زمین نجس رفت نجس است. خب چند متری روی زمین پاک راه برو پاک می شود. می توانی پات را با آب بشوری پاک شود، می توانی روی زمین خشک روی زمین پاک ده بیست قدم که راه رفتی پاک می شود. همه فقها می گویند پاکه، همه فقها می گن احتیاج به شستن ندارد. آفتاب بتابد به جایی که بچه بول کرده، سگ بول کرده، به خشکی، همه فقها میگویند پاکه. اینها به ما چه میگویند؟ و نظیرش زیاده. ما در اسلام یه قاعده ای داریم که قرآن هم تأیید اون قاعده می کند، به نام قاعده حرج، به نام قاعده عسر. قرآن می فرماید یرید الله بکم العسر ولا یرید بکم العسر. خدا می خواد شما در رفاه باشید، خدا نمی خواد شما در سختی باشید. راجع به نمازت می گوید که نماز صبح دو رکعت، خیلی ساده. اگر می توانی وضو بگیر، نمی توانی تیمم کن، می توانی بایست، نمی توانی بنشین، می توانی بنشین، نمی توانی بخواب، و علی کل حال دو رکعت نماز بخون. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اگر لباست، اگر بدنت نجس است، می توانی آب بکش، نمی توانی با همین بدن با همین لباس نماز بخون. وظیفه تو همین است که با این لباس نجس، با این بدن نجس نماز بخونی. قاعده حرج به ما میگوید بدن را آب کشیدن ضرر دارد، ممکنه مریض شود. اسلام میگوید حتما باید این بدن آب کشیده نشی و با همین بدن نجس، با همین بدن لباس نجس باید نماز خونده بشی. حتی دست و دهن نجسه، اما آب کشیدن براش مشکله، براش ضرر داره. اسلام میگوید با همین دست ها، با همین صورت، با همین دهن غذا بخور، اشکال نداره. هر کجا یه مشکل جلو آمد، اسلام با قاعده حرج این مشکل رو برمی‌داره. هر کجا یه سختی جلو اومد، اسلام با قاعده یسر این مشکل را برمی‌داره. یه جا پیدا کنیم که در اسلام بگوید سختی را تحمل کن، یه جا پیدا کنیم اسلام بگه در حالی که مشکل، مشکل را تحمل کن، نداری. به جای اون قاعده ید داریم، قاعده اصالت و صحه داریم، قاعده حل داریم، قاعده طهارت داریم، و بالاخره همه شکهای ما را فقها، نه ائمه طاهرین علیهم السلام، با این قواعدی که گفتم گفتن که به شکها اعتنا نکن، نکن حتی به مزنه هم اعتنا نکن. که گفتم اگر ترتیب اثر روی مزنه هامونم بدیم، اسلام میگوید چرا؟ اگر راجع به افعال مردم، ما مردم رو نجس بدانیم، اسلام میگوید گناه خیلی بزرگ است. یکی از گناهان بزرگی که وسواسی انجام میده اینجاست که همه را نجس میداند و اسلام این گناه را خیلی بزرگ میداند که ما بچه مسلمان ها را نجس بدونیم. وسواسی وقتی که بره مهمانی برمیگرده خودشو آب میکشد، بچه هاشو آب میکشد، یعنی همسایه من، خیش من نجس بوده. اسلام میگوید گناه این خیلی بزرگ است. میگه میشود ما مسلمان ها رو نجس بدانیم، از مسلمان ها اجتناب بکنیم. اسلام میگوید از یهودی، از نصرانی، از کافر، از مرتد، از دهری اجتناب بکن. از مسلمان باید اجتناب نکرد. اگر مظنه هم داریم که لاابالی در طهارت و نجاست، اگر یقین داریم لاابالی در طهارت و نجاست، باید بگوییم پاکه، باید بگوییم کارش درسته، باید از او اجتناب نکنیم. و اجتناب کردن از او از نظر همه فقها، از نظر ائمه طاهرین، از نظر پیغمبر اکرم، از نظر قرآن و بالاخره از نظر اسلام کاریست که ناپسند است، کاریست که حرام است. و متاسفانه افرادی که این تخیل و به عبارت دیگر این مرض سرطانی بر اینها مبتلا شده، دائما این گناه را انجام میدن. خلاصه حرف این است که ما باید مواظب باشیم خودمون، بچه هامون این درد سرطانی را نداشته باشیم. و چیزی که الان سفارش کنم به همه، به افرادی که وسواسی هم نیستن، اینه که این رفت و آمد با وسواسی، متابعت از وسواسی مصریش خیلی مصریه. یه آدمی که سرما خورده چجوری اگر یه غذا باش بخوری سرما خوردیش به شما سرایت میکنه؟ وسواسی اینجوریه که زود مرضش مصریست و باید مواظب باشیم که یه دفعه علیاذ بالله مرض این بدتر از سرطان به ما سرایت نکنه. این تا اینجا چیزی که باید وسواسی توجه به اون داشته باشد. و بحث اخلاقی امشب منی و این بحث اخلاقی برای همه و همه مخصوصا برای جوانهاست این است. عمر خیلی ارزش دارد. اون وقتا تو این کتابهای دبستانی می نوشت بی نوشتن که عمر طلاست. معلوم اشتباه عمر بلریان است، اشتباه. عمر خیلی ارزش دارد به این اصفهان، اشتباه. بلکه عمر به دنیا و اون چه در دنیاست ارزش دارد. ممکنه انسان یک سال دو سال با عمرش بتواند به یه مقامهای بالایی برسد. عمر است که اختراع به جامعه میدهد. اهمیت به عمر است که نظیر علامه مجلسی ها تحویل جامعه میدهد. اهمیت به عمر است که نظیر بانوی مجتهده اصفهانی تحویل جامعه می دهد. و اهمیت به عمر، یعنی دنیا، یعنی آخره. لذا قرآن روی این عمر خیلی پافشاری دارد. قرآن می‌فرماید افرادی که اهمیت به عمر ندادن، عمرشون به بتالت گذشت، عمرشون پای این تلویزیون ها، این فیلم ها گذشت، عمرشون العیاذ بالله در وسواسیگری گذشت و بالاخره عمرشون در کارهای بیهوده، در گفتارهای بیهوده گذشت و از این عمر استفاده نکردن، اینها جهنم میره. قرآن میفرماید در جهنم آهانالشون بلند میشه و هم یسترخون فیها، آهاناله میکنن، با خدا حرف میزنن. قاعده در روز قیامت با خدا میشود حرف زد، هم جهنمی ها با خدا حرف میزنن، هم بهشتی ها. خدا هم با جهنمی ها حرف میزند، هم با بهشتی ها. و این آیه‌ای که میخوام بخونم یه مکالمه است بین جهنمی ها که عمرشون رو تلف کردن، از عمرشون استفاده نکردن، با خدا. پروردگار عالم هم جواب میده و هم یسترخون فیها، ربنا اخرجنا نعمل غیر الذی کنا نعمل. به خدا میگن خدایا ما را برمون گردون، از این جهنم ما را نجات بده، ما را برگردون در دنیا تا از عمرمون استفاده بکنیم. وسواسیه تو جهنم هی آهناله میکند خدایا بد کردم، یه عم وسواسیگری، عمرم رو تلف کردم، مرا برم گردون تا اینی که دست از وسواسیگری بردارم و با برای آخرتم، برای سعادتم، با عمرم استفاده کنم. خطاب اینه اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، گد آیا 70 سال، 80 سال، یه عمر بهت ندادن؟ چرا از عمر استفاده نکردی؟ چرا در وسواسی گری سر کردی؟ چرا پای تلویزیون و این فیلم های شهوت انگیز سر کردی؟ چرا 1 ساعت و 2 ساعت نشستی در این جلسه های بی‌معنا و عمر تلف کردی؟ چرا نشستید پشت سر مردم حرف زدید؟ چرا 1 ساعت 2 ساعت در جلسه نشستید و شایعه پراکنی کردید؟ چرا؟ جواب نداره. قرآن جوابش را اینجور میده: فذوقوا فما للظالمین من نصیر. پروردگار عالم میگه برگشت نیست، بچشید این عذاب دردناک را، بمانید در جهنم، یاوری برای ظالم نیست. ظالم کیه؟ قرآن میفرماید اون کسی که یک عمر هدر کند، از این عمر استفاده نکند. جوانها از عمر استفاده کنید، جوانها از جوانی استفاده کنید. در روز قیامت قبل از حساب کتاب یه بازپرسی هست و اگر کسی در این بازپرسی رفوزه در بیاید به جهنمش میبرن، نوبت اصلا به حساب کتاب نمیرسد. اون بازپرسی در چیه؟ پیغمبر اکرم میفرمود در دو چیز. یکی سوال میکنن جوانی چه شد؟ جوانی را در چی صرف کردی؟ یکی هم میپرسن عمر را در چی صرف کردی؟ العبد لا یزول قدمه یوم القیامه حتی یسأل عن شبابه فیما ابلاه و عن عمره فیما افناه. از جوان سوال میکنن آقا این جوانی را میشد صرف بکنی، دنیا را برای دیگران آگاه بکنی، میشد این جوانی را صرف بکنی به سیر و سلوک به خدا برسی؟ چه کردی؟ به پیر مرده میگن آقا 70 سال عمر چه شد؟ تکرار مکررات، خوردن، رفتن بازار، رفتن اداره، برگشت، خوردن، یه قدری تلویزیون دیدن، خوابیدن، صبحی پاشدن، 2 دفعه صبحانه کردن، از خانه بیرون رفتن. این تکرار مکررات پدر در می آورد. روز قیامت از این تکرار مکررات سوال می کنن. یکی از علمای بزرگ اصفهان خانمها به من می گفت که من رفتم خانه بانو و دیدم که با گلها دارد معاشقه می کنم، دیدم که دور باغچه خانه داره قدم می زنم. به من گفت که بفرمایید اتاق، الان میام. این آقای بزرگوار به من می گفت رفتم نشستم، آمد. وقتی آمد یه جمله گفت، به من گفت که به این گلها چه تسبیحات قشنگی دارن، خانم باید به اینجا برسه. یعنی تسبیح موجودات بشنود وقتی که میگوید سبحان الله، گلها با او بگوید سبحان الله. یکی از شاگردهای مرحوم آخوند کاشی به من میگفت که مرحوم آخوند کاشی در این مدرسه صدر وقتی که میگفت لا اله الا الله، در و دیوار و درخت ها با او میگفتن لا اله الا الله. اینها ریشه قرآنی هم داره. قرآن میفرماید که یا جبال ابدوی معهو و تیر، وقتی که حضرت داوود زبور میخوند همه عالم با او هم صدا میشود، پرنده ها، کوها، زمین، درخت، گل ها با حضرت داوود هم صدا میشود. یعنی میشود انسان برسد به این جاها، برسد به اونجا. قرآن میگه که انسان میتواند برسد به اینجا. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، اونایی که راستی عمرشون رو صرف کردن در راه خدا، اینها ملائکه برشون نازل میشه. چجور ملک جبرئیل میاد برای پیغمبر، جبرئیل میاد برای این؟ در یه روایتی میخوانیم، عجیب این روایت، امام صادق سلام الله علیه میفرماید شیعیان ما محدثونند. خیلی مقامه محدثه حضرت زهرا سلام الله علیها. چرا؟ برای اینکه بعد بابا جبرئیل میآمد حدیث برای حضرت زهرا میگفت. این راوی تعجب کرد، گفت یبن رسول الله ملائکه نازل میشه براشون؟ فرمود بله. مؤمن الهام داره، مؤمن محدث است. یعنی خانم باید به جایی برسد مثل حضرت زهرا، ملائکه بر او نازل شود. آقا باید به جایی برسد مثل ائمه طاهرین، ملائکه بر اونها نازل شود. قرآن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. کی می شود چنین؟ وقتی که مواظبت از عمر بکنی، از جوانی. وسواسی حیف نیست، تو که باید برسی به اونجا که محدث شوی و ملک بر تو نازل شود،
و با تو هم صدا شود شیطان بر تو نازل شود. نه، شیطان در پوست تو رود. از بحث‌های گذشته فهمیدی وسواسی یعنی شیطان در پوست او فرو رفته، یعنی شیطان است که با چشم این میبیند، به قول امیرالمؤمنین با گوش این میشنود. وسواسی میدونی کیه؟ امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میگه اینه: نظر الشیطان به عینه و تکلم الشیطان به لسانه. یعنی بعض از مردم من جمله وسواسی، شیطان است که با چشم این میبیند، با زبان این حرف میزند، با گوش این میشنود. یعنی شیطان رفته در پوست این، یه شیطانی شده دنیا و آخرت خودش را به واسطه این شیطان به باد میدهد. من تقاضا دارم از همه وسواسی ها از عمر استفاده کنید، دست از این کار زشت بردارید، و من از همه مخصوصا جوانهای جلسه تقاضا دارم از عمر استفاده کنید، از جوانی استفاده کنید، به بطالت نگذرانید، از همه چی بگذریم فشار قهر داره. یعنی اون کسی که عمرش به بطالت بگذرانه، حرفایی که نه نتیجه دنیا داره نه نتیجه آخرت بزنه، کارهایی که نه نتیجه دنیا داره نه نتیجه آخرت داره بکنه، یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت پای فیلم ها نشسته، خب آقا هفته یک روز بسه، شبانه روز نیم ساعت بسه، یک ساعت بسه. این کتاب های دینی رو برای چی نوشتن؟ چرا متدین نیستی؟ چرا عالم در دین نیستی؟ و وقتی عالم در دین نباشی تو رو میبرن، میرسد به اونجا که جسارت به قرآن میکنی، یا جسارت به قرآن میکنن ساکت میمانی. مطالعه کن. یه جوانی رو پیغمبر اکرم در قبر گذاشت، مادرش اومد گفت دیگه برات گریه نمی کنم، برای اینکه به دست پیغمبر اکرم در قبر رفتی، می دونم نجات پیدا کردی. وقتی مادرش رفت، پیغمبر فرمودن که قبر پوشونده بودن، پیغمبر فرمودن چنون قبر فشار بشتاد، زیر منگنه الهی له شد. گفتن یا رسول الله آدم خوبی بود، جبهه رفته، نماز جماعت اومده. فرمود بله، اما مالا یعنا زیادا، عمرش را به بطالت می گذروند. اثر وضعیش فشار قبره.